به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر پنج شنبه شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا در 22 روز از آبان 1404 صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون به ماجرای احمد بالدی میپردازیم که شبانه به خاک سپرده شد و میپرسیم که چرا حکومت تصمیم به واکنش گرفت و شهردار اهواز رو برکنار کرد. روابط تهران آژانس در آستانه نشست فصل نهاد و البته نقش چین و روسیه رو در میان این رابطه بررسی می‌کنیم و همچنین می‌پرسیم ریشه دشمنی حکومت در ایران با جامعه شناسی و تفکر انتقادی چیست. اینها و بسیار بیشتر از اینها در همین ساعت 14 اگر همراه ما باشید در یک ساعت پیش رو. اما ابتدا تازه‌ترین خبرها رو بشنوید از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزرای خارجه گروه 7 در پایان نشست خود در کانادا از جمهوری اسلامی ایران خواستار اجرای کامل تعهداتش بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شدند. وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان در این بیانیه بر از سرگیری همکاری‌های بین‌المللی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده و خواستار فراهم کردن امکان بازرسی از تمامی تأسیسات و مواد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شدند. آنها همچنین با اشاره به درخواست خود از کشورهای عضو سازمان ملل برای پایبندی به تعهداتشان در اجرای کامل سازوکار ماشه نوشتند، از تهران خواسته شده تا با حمایت 3 کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا وارد گفتگوی مستقیم با ایالات متحده آمریکا شود. نشست وزرای خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا موسوم به گروه 7 20 و 21 آبان به ریاست کانادا برگزار شد. پیکر احمد بالدی، جوان 20 سالی اهوازی که روز سه‌شنبه بر اثر خودسوزی درگذشت، غروب چهارشنبه در محل زادگاهش روستای مدینات به خاک سپرده شد. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی نوشته است که در این مراسم محمد رضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، اعضای طایفه بالدی و جمعی از عشایر عرب منطقه حضور داشتند. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، بار دیگر میگوید آمریکا باید آنچرا که او خسارت مادی و معنوی جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران نامید بپردازد. آقای عراقچی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، و مایکل کانو، رئیس شورای امنیت این سازمان، آنچرا که اعتراف رئیس جمهور آمریکا به مشارکت و راهبری حمله ها نامید موجب مسئولیت کیفری فردی و نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل دانست. 15 آبان ماه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صحبت‌هایی گفته بود که در حمله روزهای اول اسرائیل به ایران که منجر به کشته شدن تعدادی از فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای این کشور شد، او مسئولیت داشته است. ایالات متحده 32 نهاد و فرد مستقر در ایران، چین، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه و هند را به اتهام تدارکات فراملی در پشتیبانی از تولید موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایران تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت که این شبکه‌های تدارکاتی از جمله به نمایندگی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت می‌کنند. جان کی هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، با اعلام این تحریم تازه گفت که کارزار فشار حداکثری برای پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران اعمال می‌شود. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا که از طرف کمیسیون انتخابات عراق اعلام شده، ائتلاف توسعه و بازسازی به رهبری محمد السودانی از رقبای خود پیشی گرفته است. ائتلاف آقای سودانی نخست وزیر توانسته است با کسب 1,300,000 رای دست کم 50 کرسی از 329 کرسی مجلس عراق را به دست آورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امضای لایحه تامین بودجه به بنبست 43 روزه تعطیلی دولت در آمریکا پایان داد. آقای ترامپ هنگام امضای بودجه موقت گفت مفتخر است که این مصوبه را امضا می کند و فعالیت ها در کشور از سر گرفته می شود. It's an honor now to sign this incredible bill and get our country working again. Thank you. آقای ترامپ وعده داد به همراه شرکایش در کنگره آمریکا برای کاهش هزینه‌های زندگی، بازگرداندن امنیت عمومی، رشد اقتصادی و قابل تحمل کردن هزینه‌ها در آمریکا ادامه دهد. در روز چهارشنبه تقریباً اکثریت نمایندگان جمهوری‌خواه و تعداد اندکی از دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان به بودجه موقت رأی دادند. بودجه موقت تنها تا اوایل بهمن ماه اعتبار دارد. اگر تا آن زمان بودجه دائمی تصویب نشود، ممکن است در بهمن ماه دولت آمریکا با تعطیلی دیگری روبرو شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم محمد زرقامی میشنیدید و اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا خبرهای بسیار بیشتری رو میتونید بخونید و بشنوید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
همونطور که در خبرهای ابتدای این ساعت 14 هم شنیدید، گزارش از ایران حاکی از خاکسپاری احمد بالدی، جوانی است که در روزهای گذشته در اهواز خودسوزی کرد و چند روز بعد درگذشت. انتشار خبر خودسوزی و درگذشت او باعث واکنش‌های گسترده‌ای شد. بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا تازه‌ترین تحولات در این زمینه را از بابک غفوری آذر بشنوید.
فریاد و ناله و خشم در مراسم خاکسپاری شبانه احمد بالدی، جوان 20 ساله اهوازی که در اعتراض به تخریب مغازه اغذیه فروشی خانوادگیش هفته پیش خودسوزی کرد و در بیمارستان جان داد. پیکر احمد بالدی چهارشنبه برخلاف اطلاع رسانی قبلی تحت آنچه تدابیر امنیتی خوانده شده به خاک سپرده شد. پیشتر گفته شده بود که مراسم خاکسپاری احمد بالدی روز پنجشنبه انجام خواهد شد، اما گزارش شده که با فشار و تهدید نیروهای امنیتی این مراسم یک روز زودتر و در عصر روز چهارشنبه برگزار شد. احمد بالدی روز 11 آبان در اعتراض به ماموران اجراییات شهرداری اهواز که قصد تخریب مغازه خانوادگی آنها را داشتند خودسوزی کرد. او به دلیل شدت سوختگی به بیمارستان منتقل شد و روز 20 آبان درگذشت. انتشار فیلم خودسوزی او واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت و باعث انتقادهای زیاد از عملکرد ماموران شهرداری شد. با بالا گرفتن انتقادها، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران دستور تشکیل کمیته ویژه برای بررسی این موضوع داد و دادستان اهواز هم از بازداشت شهردار و مسئول اجراییات شهرداری اهواز خبر داد. دادستانی اهواز همچنین گفته بود که آنها از حضور در محل کارشان منع شدند. اما با ادامه انتقادها، مجاهد بالدی، پدر احمد بالدی، گفت تا خروج شهردار اهواز از شهر از تحویل گرفتن پیکر پسرش خودداری میکند.
جنازه تحویل نمیگیریم تا اینکه امیلی و شمس از این شهر برن بیرون.
استانداری خوزستان هم روز چهارشنبه اعلام کرد رضا امینی، شهردار اهواز، از سمتش کنارگیری کرده و معاون خدمات شهری شهرداری، شهردار منطقه 3، معاون شهرداری منطقه 3 و مسئول اجراییات شهرداری اهواز هم از سمت‌هایشان برکنار شدند. در میانه این اقدامات که تلاش مسئولان دولتی و قضایی ایران برای جلوگیری از افزایش انتقادها و بیم برانگیختن اعتراضها در یکی از مراکز جمعیتی اقلیت‌های قومی ایران را نشان می‌دهد، روزنامه اعتماد روز پنجشنبه با انتشار گزارشی جزئیاتی از اتفاق رخ داده برای احمد بالدی و وضعیت خانوادگی او را ارائه کرد. بر مبنای این گزارش، احمد بالدی دانشجوی رشته نقشه‌کشی دانشگاه آزاد اهواز بود و پدرش 20 سال پیش مغازه اغذیه فروشی را از شهرداری اجاره کرده بود که با درخواست تخلیه آن در ماه‌های اخیر روبرو شد. به گفته پدر احمد بالدی در گفتگو با روزنامه اعتماد، در روز حادثه احمد وقتی با ماموران شهرداری مواجه می شود از آنها درخواست می کند این کار را نکنند، اما آنها نمی پذیرند. بعد از در پشتی به داخل مغازه می رود، ماموران برق را قطع می کنند و او در داخل مغازه می ماند و همانجا روی خودش بنزین می ریزد و می گوید می خواهم خودم را آتش بزنم، اما ماموران به او می گویند آتش بزن ببینیم. میسا، خواهر کوچکتر احمد بالدی، هم یکی از شاهدان روز خودسوزی بوده که به روزنامه اعتماد چنین گفته است:
مادرم فریاد می‌زد اما مامور شهرداری دست او را کشید و با خودش برد. آنها مامور زن همراهشان نداشتند. مادرم به او اصرار کرده و گفته بود که تا حالا بازداشت نشدم و پایم به کلانتری و دادگاه باز نشده. آنها هم نزدیک خانه فامیل‌هایمان در کوی الصافی پیاده‌اش کردند. پدر و مادرم حال خوبی ندارند و مادرم بیمار شده است.
یکی از شاهدان حادثه هم شرح دردناکی از روند اتفاق رخ داده به روزنامه اعتماد داده است.
فقط ماموران شهرداری بودند. شهردار منطقه 3 هم در محل حضور داشت. وقتی پسر جوان خودسوزی کرد، مردم می‌خواستن برای خاموش کردن آتش و کمک بروند، اما ماموران اجازه نمی‌دادند کسی نزدیک شود. با آنها گفتیم نباید به او دست بزنند تا وقتی اورژانس بیاید، اما گوش نمی‌کردند و او را می‌کشیدند تا سوار وانت کنند. با مادرش هم برخورد فیزیکی کردند. اتفاق فاجعه باری بود. بعضی از شاهدان ماجرا همان موقع حالشان بد شد. من هم از آن موقع تا حالا حتی نمیتوانم بخوابم.
همه این اتفاقات در حالی رخ داده که هشدارهای مسئولان قضایی و امنیتی ایران درباره جلوگیری از تبدیل این اتفاق به عاملی برای اعتراض ادامه دارد. از جمله دادسرای مرکز خوزستان در واکنش به تجمع اعتراضی چند روز پیش گروهی از مردم در مقابل بیمارستان محل بستری احمد بالدی تهدید کرده بود با کسانی که بخواهند از این رویداد برای به گفته این دادسرا تفرقه قومیتی و برهم زدن آرامش بهره برداری کنند برخورد قضایی خواهد شد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. همونطور که در این گزارش هم شنیدید، پدر احمد بالدی در میان اتاقی که یک مجلس ترحیم در اون برگزار میشد ایستاده فریاد زد که تا رفتن شهردار از اهواز جسد فرزندش رو برای خاکسپاری تحویل نخواهد گرفت. ساعتی بعد استانداری خوزستان اعلام کرد که رضا امینی، شهرداری که اهل اهواز هم نبود، از سمت خود برکنار شده و بعد مراسم خاکسپاری شبانه و تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. اما چرا این برکناری شهردار رخ داد و در این حال چرا خودسوزی اعتراضی یک جوان وجدان جمعی در سطح کشور رو تکون نمیده؟ حسین غازیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، پاسخ میدهد.
میدونیم که سنت سیاسی ایران در این سالها حاکی از این نبوده که مقامات واکنش مثبتی به این موضوع نشون بدن، مسئولیت خودشون رو بشناسن و حاضر بشن که عذرخواهی کنن یا استعفا بدن و برکنار بشن. و نکته مهمترش به نظر من اینه که آیا این به اصطلاح عقب نشینی، این نوع استعفا، این نوع قبول مسئولیت بود اخلاقی داره یا بود امنیتی؟ اینم به نظر من مسئله مهمیه. شواهد و قرائن به ما میگه که نباید این اتفاق بود اخلاقی داشته باشه، چه در مورد کسانی که استعفا میدن و استعفا رو میپذیرن، چه در مورد مخاطبانی که شاهد این رویداد هستن، به دلیل اینکه این نوع مسئولیت پذیری اخلاقی در جامعه ما معیارهاش نم کشیده و دو طرف به یک اعتبار این موضوعات براشون کمتر اهمیت داره. ولی ممکنه که مقامات به دلیل نگرانی‌های امنیتی ناشی از این اتفاق، اونم توی جامعه مثل خوزستان، به این نتیجه رسیده باشن که برای پیشگیری از هر گونه اتفاق ناخوشایند بعدی بهتره که چنین اتفاقی رخ بده. به نظر من این دو جنبه رو میشوش توجه کنیم.
آقای قاضیان، این بخشیست که درباره حکومت صحبت میکنیم، اما خود جامعه در اهواز، این که جمع میشن و اطراف این خانواده رو میگیرن، پدری که در حین عزاداری میگه که من نمیرم جسد فرزندم رو تحویل بگیرم تا این شهردار برکنار نشه، این رو جاش رو چگونه میبینید و این گونه رفتار رو چقدر ما سراغ داریم کلن، این گونه مقاومت مدنی به این شکل رو؟
ببینید، به زمینه اجتماعی و بافت جمعیتی این جامعه هم باید توجه کرد. بخشی از همبستگیه که در این جامعه وجود داره همبستگیه ناشی از اون بافته. مثلا ممکنه که عرب ها با هم و بختیاری ها با هم یک نوع همبستگی داشته باشن که این همبستگی به اون اندازه نیست که بین این دو گروه جمعیتی وجود داره. در اینجا ما اتفاقی که میبینیم دست کم در حدی که در مجلسی که پدر قربانی داره صحبت میکنه به نظر میرسه نوعی همبستگی بین قومی در اینجا به وجود اومده، ولی شاید این هم بخشش ناشی از نگرانی ممکنه وجود داشته باشه که این موضوع بالا بگیره و به تنش بین این دو گروه جمعیتی منتهی بشه، چون ما نشانه های دیگری نمیبینیم چندان از این نوع از ارتباطات. گرچه این دوتا گروه جمعیتی تا حد زیادی در خوزستان دست کم با هم درامیختن برای سالها، ولی وقتی چنین اتفاقاتی رخ میده و زمینه قومی رو یادآوری میکنه ممکنه که این تصور به وجود بیاد که اینم ممکنه با ملاحظات ناشی از پیامدهای این اتفاق گره خورده باشه.
اگر به این اتفاق نگاه کنیم و این جامعه‌ای که شما دارید توصیف میکنید به هر حال یک جامعه است که به نظر میاد روی لبه است و حکومت هم به نظر میاد که میبینه که این جامعه روی لبه است و با ملاحظات امنیتی حالا به گفته شما عقب نشینی میکنه، تصمیمی میگیره برای مثلا برکناری مدیران شهری در این زمینه. این وضعیت آیا ممکنه که کلن به این منجر بشه در یک مقیاس بزرگتر در سطح کل ایران رو دارم میگم که این پله به پله عقب بران حکومت و همونطور که مثلا زنان امروز با تصمیمی که درباره حجاب گرفتند به نوعی این کار رو کردن؟
من احتمالش رو به طور کلی کم میدونم. دلیلش هم اینه که ما در سراشیبی یک جامعه فروپاشیده قرار داریم، یعنی پیوندهای افقی بین آحاد جامعه سست شده، یا به تعبیر دیگری بخوام به فرش تشبیهش کنم این تار و پودهای جامعه رو، پودهاش یعنی اون رشته های افقی که آدم ها رو به هم وصل میکنه سست و پوسیده شده و از پودها هم جدا شد، از تارها هم جدا شد. در نتیجه توی این جامعه میزان همبستگی بین افراد اندکه، در نتیجه سرنوشت دیگری، سرشت زندگی دیگری انگار سرشت و سرنوشت زندگی من نیست و در حدی من رو برمی‌انگیزه که خیلی محدوده. برای همین می‌بینید شما در این همه سالهای اخیر خودکشی‌های اعتراضی ما داشتیم، خودسوزی‌های اعتراضی داشتیم، ولی چندان واکنشی بر نیانگیخته در سطح عمومی، منظورم در سطح عمومی جامعه. ممکنه در جامعه محلی برای مدتی این موضوع مورد توجه قرار گرفته باشه، ولی موجب اون نوع از برانگیختگی و واکنش عمومی جمعی در سطح ملی
اون چیزی که مثلا در تونس شاهد بودیم.
بله دقیقاً، اونجا نشون دهنده جامعه است که به همدیگه پیوستن، یعنی اندازه همبستگی اجتماعیشون بالاتر از جامعه مثل جامعه ایران. برای همین در اینجا این موارد زیادی میبینیم که این اتفاق میفته ولی پیامدی نداره. اما باید در نظر داشت درسته که جامعه فروپاشیده یکی از نتایجش ممکنه اینه که گویی با بی‌تفاوتی و سردی و لختی از کنار این حوادث میگذره، ولی گاهی اوقات این جامعه به دلیل اتفاقا همون فروپاشی کاملا غیر قابل پیشبینیه، کاملا ممکنه آدم غافلگیر کنه. یعنی همونطور که ممکنه در مورد ده ها خودسوزی یا خودکشی اعتراضی اتفاقی نیفتاده باشه، یه مورد ممکنه یک باره آتشش گر بگیره و به بقیه جمعیت هم سرایت کنه بدون اینکه آدم ها اصلا انتظارشو داشته باشن، چه مقامات سیاسی قرار واکنششون بدن، چه خود آدمایی که در این اتفاق مشارکت میکنن. اینجاست که ما با هر دو پدیده روبرو هستیم، یعنی گذار بی‌اعتنا از کنار حادثه‌ای که هر روز بر سر جامعه میاد به گمان اینکه این حادثه بر سر دیگری اومده، بر سر من نیومده و نخواهد اومد، و همینطوری یه واکنش غیر قابل پیش بینی که هیچ کسی انتظارشو نداشته و همه رو ممکنه غافلگیر کنه.
صدای حسین قاضیان رو میشنیدید، جامعه شناس ساکن واشنگتن پایتخت آمریکا. همچنان شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید. در 24 ساعت اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته ایران به بازرسان این نهاد اجازه نداده تا به تأسیسات هسته‌ایش که اسرائیل و آمریکا اونها رو بمباران کردن دسترسی پیدا بکنه. مدیر کل آژانس دیروز در دو گزارش تازه خود در مورد برنامه هسته ایران اضافه کرده که عدم دسترسی آژانس به این مواد هسته‌ای به مدت 5 ماه به این معناست که راستی آزمایی اون مدت هاست به تعویق افتاده. آژانس میگه حیاتیه که بشه این کار رو در اسرع وقت انجام داد. این نهاد در این حال تاکید کرد که برخی تأسیسات هسته ایران که در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل و حمله آمریکا آسیب ندیدن رو بازرسی کرده. در گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین یافته های گزارش قبلی مبنی بر این که در روز 23 خرداد ماه ذخیره اورانیوم غنی شده ایران به 9874 کیلو رسیده بوده تایید شده، به خاطر اینکه آژانس موفق نشده که بار دیگه بتونه این ذخیره رو بررسی بکنه و ببینه که میزانش چقدره. درباره این گزارش و چشمانداز روابط ایران و آژانس گفتگوی داشتم با گریگوری برو، تحلیلگر ارشد در گروه اوراسیا در واشنگتن.
The details of the report that have been made public don't.
جزئیات گزارش منتشر شده اطلاعات جدید زیادی در مورد اونچه که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد وضعیت برنامه هسته‌ای ایران پس از جنگ ژوئن میدونه به ما نمیده. آژانس نتونسته وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران رو تایید کنه. این موضوع از ماه ژوئن به طور مکرر توسط گروسی مدیر کل آژانس مطرح شده. در حالی که اون گفته که هیچ دلیلی وجود نداره که فکر کنیم اورانیوم غنی شده با درصد بالا به جای دیگه منتقل شده، ایران به بازرسان اجازه ورود به سایت‌های بمباران شده برای تایید وضعیت اورانیوم غنی شده با درصد بالا رو نداده. بنابراین جزئیات گزارش نشون میده که آژانس همچنان نگران اورانیوم غنی شده با درصد بالاست که مسلماً مهمترین بخش برنامه هسته‌ای ایرانه که از جنگ ژوئن باقی مونده. و همچنان هم موضوع بحث و تمرکز هم در آژانس و هم در جامعه بین‌المللی خواهد بود. این گزارش همچنین نشون داد که ایران روابط خودش رو با آژانس به طور کامل قطع نکرده. این کشور به بازرسان اجازه دسترسی به تعدادی از سایت‌ها از جمله نیروگاه بوشهر، رکتور تحقیقاتی تهران و بعضی سایت‌های دیگر رو داده. این تایید می‌کنه که واکنش ایران به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد از طریق مکانیزم ماشه نسبتاً محدود بوده. این کشور روابط خودش رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملاً قطع نکرده. روابطش رو با سه کشور اروپایی که مکانیزم ماشه رو به کار گرفتن کاملاً قطع نکرده. اما همکاری خودش رو با آژانس گسترش هم نداده. در عوض ایران استراتژی ابهام هسته‌ای رو دنبال می‌کنه. وضعیت برنامه هسته‌ای خودش رو مبهم نگه می‌داره و در حالی که گزینه‌های خودش رو برای بازسازی برنامه هسته‌ای یا ایجاد تغییرات در دکترین هسته‌ای خودش بعد از جنگ ارزیابی می‌کنه، بازرسان رو دور نگه می‌داره.
و آقای برو، فکر می‌کنید که سگانه ایران، چین و روسیه که در این مدت از پیش از سنپک تا الان می‌بینیم که فعال هستند، چگونه می‌تونن به این احیای روابط یا بهبود روابط ایران آژانس کمک بکنن و چه چیزی رو می‌تونن به دست بیارن؟
On the question of Russia, China, Iran, there have been a number.
در چند روز گذشته جلسات متعددی بین مقامات روسیه، چین و ایران برگزار شده. همچنین یک تماس تلفنی دو جانبه هم بین وزرای خارجه روسیه و ایران انجام شد. این نشون میده که روسیه و چین همچنان از موضع ایران در مورد برنامه هسته‌ایش حمایت میکنند. اونا احتمالاً در صورت ارائه قطعنامه تنبیهی در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اونو رد خواهند کرد. با این حال روسیه و چین ممکنه که در پشت صحنه تا حدی هم روی ایران فشار وارد کنند تا روابط خودش رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حفظ کنه و هیچ گونه تشدیدی هم در برنامه هسته‌ایش انجام نده. هم پکن و هم مسکو میخوان شاهد پیشرفت دیپلماتیک در پرونده هسته‌ای باشن و احتمالاً نمیخوان شاهد تشدید بیشتر تنش‌ها باشن. بنابراین ادامه تعامل روسیه و چین در حمایت از ایران نشون میده که ایران هنوز هم از حمایت اونها در آژانس برخوردار خواهد بود. اما با توجه به اینکه پس از جنگ اتکای تهران به حمایت روسیه و به ویژه چین برای امنیت رژیم اهمیت خیلی بیشتری پیدا کرده، با محدودیت‌هایی هم در گزینه‌های خودش روبروئه.
و آیا فکر میکنید که روسیه و چین اهرم فشاری یا از طرف دیگه انگیزه ای رو میتونن برای تهران به وجود بیارن برای اینکه در زمینه چالشاش با آژانس به نتیجه برسه و راهی به پیش پیدا بشه در این زمینه؟
That's a very good question. I think in the short term China and Russia aren't going.
سوال خیلی خوبیه. فکر می‌کنم در کوتاه مدت چین و روسیه در تلاش برای وادار کردن ایران به باز کردن تأسیساتش یا شفاف‌سازی در مورد سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد وضعیت برنامه هسته‌ایش موفق نخواهند شد. اما در این حال فکر نمی‌کنم این کاری باشه که روسیه و چین واقعاً سعی در انجام اون داشته باشند. فکر می‌کنم اونا می‌خوان فضا رو برای پیشرفت دیپلماتیک حفظ کنن تا ایالات متحده با شرایطی که برای اونها قابل قبول باشه به میز مذاکره برگرده. اونا در حال حاضر سعی در وادار کردن ایران به تسلیم شدن ندارن. اونا احتمالاً ابهام برنامه هسته‌ای ایران رو به عنوان یک وضعیت مطلوب نمی‌بینن، اما در این حال میتونن درک کنن که ایران انگیزه‌های راهبردی برای مبهم و پنهان نگه داشتن دامنه برنامه هسته‌ای خودش داره.
ارزیابی گریگوری برو رو میشنیدید، تحلیلگر ارشد در گروه اوراسیا. اما اگر سری به وبسایت ما بزنید در بخش پوشش همزمان میتونید خبرهای بسیار مختلفی رو بخونید، از جمله یکی از تازه‌ترین خبرهایی که همکارانم منتشر کردن درباره خواسته عباس عراقچی است. آقای عراقچی وزیر خارجه با ارسال نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خواستار جبران خسارات مادی و معنوی ایران در جنگ 12 روزه توسط آمریکا شده. آقای عراقچی در این نامه به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا اشاره کرده که گفته بود اسرائیل نخست حمله کرد، آن حمله بسیار بسیار قدرتمند بود و آقای ترامپ اضافه کرده بود که من کاملا مسئول آن بودم. حالا با استناد به این جملات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، عباس عراقچی در نامه خودش به سازمان ملل نوشته که این اظهارات دونالد ترامپ رو بر اساس حقوق بین الملل دلیلی آشکار بر هدایت و کنترل ایالات متحده در رابطه با اقدامات غیرقانونی مذکور یعنی حمله به ایران عنوان کرده. در این باره میتونید در radiofarda.com بخونید. خبر دیگری هم که در همین پوشش همزمان منتشر شده درباره این هست که سازمان پدافند غیرعامل در اطلاعیه از اجرای رزمایش اعلام وضعیت هشدار عمومی از طریق تلفن همراه در 48 ساعت آینده خبر داده. در این اطلاعیه آمده که این رزمایش قراره برای ارزیابی میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی کشور در روز جمعه 23 آبان از ساعت 10 تا 12 در برخی نقاط منتخب ایران برگزار بشه.
بنا به گزارش‌های رسیده و به نقل از منبعی که التماس می‌کرد نامش فاش شود، برنامه رادیویی زیبا، جادار، مطمئن و گاهی خنده‌دار کافه فردا نسخه گذر موقت به زودی به جاده‌های ایران، ببخشید به خانه‌های شنوندگان عزیز رادیو فردا باز خواهد گشت.
از 22 آبان ماه کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه،
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
ولی این پلاکش موقته ها، تو را گیر ندن بهمون جلال.
موقت موقتش مهم نیست، مهم اینه که اینجا خنده ها جدی ان، حرفا شوخی ان و حالش هم دائمیه.
کافه فردا گذر موقت.
از همین امروز میتونید همراه همکاران من در کافه فردا باشید، ساعتی پیش از برنامه ایستگاه 19 روزهای پنجشنبه و جمعه. اما یک مطالعه جدید نشون میده که طول مدت یک پیاده روی نه فقط تعداد قدم ها میتونه تأثیری مهم بر خطر بیماری های قلبی و مرگ و میر داشته باشه. چگونه راه بریم؟ فرشته غازی.
قدم های کوتاه را کنار بگذارید. پیاده روی طولانی تر روزانه برای قلب شما بهتر است. مطالعه‌ای جدید که در مجله Annals of Internal Medicine منتشر شده میگوید طول مدت یک پیاده روی نه فقط تعداد قدم ها میتواند تأثیری مهم بر خطر بیماری های قلبی و مرگ و میر داشته باشد. این تحقیق نشان میدهد که برای بزرگسالانی با فعالیت بدنی کم، پیاده روی های پیوسته با مدت زمانی بالاتر نسبت به چندین پیاده روی کوتاه با کاهش خطرات سلامت همراه است. جامعه بررسی این مطالعه بیش از 33,560 بزرگسال در بریتانیا با سن بین 40 تا 79 سال بوده که میانگین قدمشان کمتر از 8000 قدم در روز بود. پژوهشگران از دانشگاه سیدنی و دانشگاه اروپایی اسپانیا سلامت این افراد را طی 8 سال پیگیری کردند و شرکت کنندگان یک هفته از شتاب سنج بهره بردند تا الگوی قدم‌ها و طول مدت پیاده روی‌هایشان ثبت شود. افرادی که بیشترین قدم‌هایشان در نوبت‌های کوتاه گرفته شده، مثلا زیر 5 دقیقه، نسبت به افرادی که نوبت‌های پیاده روی طولانی تر 10 تا 15 دقیقه یا بالا را داشتند، خطر بیشتری از ابتلا به بیماری‌های قلبی و مرگ و میر داشتند. پروفسور امانوئل استاماتاکیس از نویسندگان اصلی این تحقیق می‌گوید ما معمولاً تمام توجه خود را روی تعداد قدم‌ها یا میزان کل پیاده‌روی متمرکز می‌کنیم، اما نقش الگوهای پیاده‌روی یعنی چگونه راه می‌رویم را نادیده می‌گیریم. ساده ترین روش برای این کار رعایت فرم صحیح پیاده روی است. صاف ایستادن، عقب نگه داشتن شانه ها و تاب دادن بازوها در هنگام حرکت که به جلوگیری از کمردرد، تنفس راحت تر و حفظ تعادل کمک می کند. با وجود نتایج امیدوارکننده مطالعه، اما چند نکته احتیاطی باید در نظر گرفته شود. اینکه نمی توان با قطعیت گفت که پیاده روی طولانی باعث کاهش خطر شد، بلکه فقط با آن مرتبط بوده و ممکن است عوامل دیگری که اندازه گیری نشده اند، مثلا سلامت اولیه، سبک زندگی و شدت پیاده روی در این ارتباط دخیل باشند. امیلی مک‌گراس، پرستار ارشد قلب در بنیاد قلب بریتانیا میگوید به طور خلاصه این مطالعه نشان می‌دهد که اگر فعالیت بدنی کمی دارید، انتخاب چند پیاده روی مداوم و طولانی تر در روز می‌تواند تأثیر مثبت مهمی بر سلامت قلبتان داشته باشد. این یافته‌ها می‌توانند راهنمایی کننده خوبی برای کسانی باشند که به دنبال بهبود عادت‌های گام برداشتن روزانه و کاهش خطر بیماری‌های قلبی هستند.
گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید و این گزارش ما رو میرسونه به نیمه این برنامه ساعت 14 که دعوت میکنم برای شنیدن بخش دومش حتما همراه با باشید. از جمله گزارش هایی که در بخش دوم میشنوید درباره سیاست های تازه دولت آلمان هست برای بازگردوندن مهاجران سوری و همچنین به انتخابات عراق به تب خواهیم پرداخت. در بخش دوم این برنامه ساعت 14 با ما باشید. مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای این ساعت، بار دیگر با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، وزرای خارجه گروه 7 در پایان نشست خود در کانادا از جمهوری اسلامی ایران خواستار اجرای کامل تعهداتش بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شدند. نشست وزرای خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، آمریکا به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا موسوم به گروه 7 20 و 21 آبان ماه به ریاست کانادا برگزار شد. پیکر احمد بالدی، جوان 20 ساله اهوازی که روز سه‌شنبه بر اثر خودسوزی درگذشت، غروب چهارشنبه در محل زادگاهش روستای مدینات با حضور محمد رضا موالی‌زاده استاندار خوزستان به خاک سپرده شد. احمد بالدی 11 آبان ماه در اعتراض به اقدام برای تخریب مغازه اغذیه فروشی خانوادگیشان در بوستان زیتون اهواز دست به خودسوزی زد. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر میگوید آمریکا باید آنچرا که او خسارت مادی و معنوی جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران نامید بپردازد. آقای عراقچی در نامه‌ای با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، و مایکل کانو، رئیس شورای امنیت این سازمان، آنچرا که اعتراف رئیس جمهور آمریکا به مشارکت و راهبری حمله ها نامید، موجب مسئولیت کیفری فردی و نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل دانست. ایالات متحده 32 نهاد و فرد مستقر در ایران، چین، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه و هند را به اتهام تدارکات فراملی در پشتیبانی از تولید موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایران تحریم کرد. بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا که از طرف کمیسیون انتخابات عراق اعلام شده، ائتلاف توسعه و بازسازی به رهبری محمد السودانی از رقبای خود پیشی گرفته است. ائتلاف آقای سودانی نخست وزیر توانسته است با کسب 1,300,000 رأی دست کم 50 کرسی از 329 کرسی مجلس عراق را به دست آورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امضای لایحه تامین بودجه به بنبست 43 روزه تعطیلی دولت در آمریکا پایان داد. آقای ترامپ وعده داد به همراه شرکایش در کنگره آمریکا برای کاهش هزینه‌های زندگی، بازگرداندن امنیت عمومی، رشد اقتصادی و قابل تحمل کردن هزینه‌ها در آمریکا ادامه دهد. در روز چهارشنبه تقریبا اکثریت نمایندگان جمهوری‌خواه و تعداد اندکی از دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان به بودجه موقت رأی دادند. بودجه موقت تنها تا اوایل بهمن ماه اعتبار دارد. اگر تا آن زمان بودجه دائمی تصویب نشود، ممکن است در بهمن ماه دولت آمریکا با تعطیلی دیگری روبرو شود. دانشگاه برخط ایران آکادمیا با انتشار بیانیه‌ای اتهام‌های مطرح شده علیه این مؤسسه از سوی نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را تکذیب کرد. ایران آکادمیا در این بیانیه هدف از انتشار این اخبار را ایجاد آنچه فضای ارعاب در میان جامعه، دانشگاهیان و دانشپژوهان ایران نامید خوانده است. این مؤسسه در بیانیه خود تاکید کرده که نمایش شفاف مجموعی از اطلاعات شخصی در پایگاه اطلاع رسانی ایران آکادمیا به منزله وابستگی نهادی نبوده و تنها به منزله احترام به حق مالکیت فکری است.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
برغم تحریم انتخابات از سوی مقتدا صدر، روحانی شیعه ناراضی در عراق و شمار دیگری از گروه‌ها و احزاب اپوزیسیون، انتخابات پارلمانی در این کشور با حضور نیمی از واجدان شرایط برگزار شد. انتخاباتی که بنیامین صدر در گزارش خود به نتایج و پیامدهای اون پرداخته.
ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق موفق شد در انتخابات پارلمانی این کشور از دیگر گروه‌ها و احزاب پیشی بگیرد.
مبارک لكم فوز ائتلافكم بالمرتبه الاولى في انتخابات مجلس النواب بدورته السادسه.
در این دوره از انتخابات حدود 21 میلیون تن در عراق واجد شرایط رأی دادن بودند که از این تعداد 12 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند و 1,300,000 تن از آنان به ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری نخست وزیر فعلی محمد شیعه سودانی رأی دادند. رقمی که با وجود ناامیدی عمومی از ساختار سیاسی فعلی عراق نشان دهنده حضور نیمی از واجدان شرایط رأی دادن با امید به تحول در فضای سیاسی آن کشور است. آنچنان که منابع عراقی میگویند حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی هم با بیش از 1,000,000 رأی در این دوره از انتخابات جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. این انتخابات برای تعیین 329 کرسی پارلمان برگزار شد. انتخاباتی که بیش از دو دهه پس از سقوط صدام حسین در سایه مشکلات ساختاری چون فساد، ناکارآمدی، بی‌اعتمادی عمومی و شکاف‌های قومی و مذهبی انجام شده است. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده، ترکیه، عربستان و اسرائیل کشورهایی هستند که روند انتخابات و صف‌بندی‌های سیاسی در عراق را با دقت و از نزدیک دنبال می‌کنند. هر کدام با توجه به منافع سیاسی و شرایط حساس منطقه. در سالهای اخیر آقای سودانی تلاش کرده تا برای اداره امور کشورش توازنی بین کشورهای غربی و کشورهای منطقه به ویژه جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار کند. در ماه‌های اخیر کارزار انتخاباتی در عراق با وقایع خشونت‌آمیزی همراه بود. رخدادهایی که بار دیگر چالش‌های امنیتی و سیاسی آن کشور را برجسته می‌کند. مشکلاتی که حتی در فرایند انتخابات هم سایه انداخته بود. در هر حال پیروزی ائتلاف محمد شیعه سودانی که به طور سنتی روابطی هم با جریان‌های شیعه و برخی گروه‌های همسو با حکومت ایران دارد، پیامدها و تأثیر قابل توجهی بر روابط تهران و بغداد خواهد گذاشت. تلاش برای برقراری ثبات بیشتر در روابط دو جانبه با توجه به همکاری‌های امنیتی در مرزها، به خصوص در مرزهای مشترک با اقلیم کردستان، همکاری در حوزه انرژی و تسهیل پروژه‌های مشترک اقتصادی و شاید از همه مهمتر تعیین تکلیف گروه‌های شیعه عمدتاً مسلح مخالف آمریکا و اسرائیل که از حمایت‌های جمهوری اسلامی بهره می‌برند، موضوعی که همواره چالش اصلی بین دولت عراق و ایالات متحده هم بوده است. نکته مهم دیگر اما به موضوع اقلیم کردستان برمیگردد. از آنجا که حزب دموکرات کردستان در این انتخابات در جایگاه دوم قرار گرفت، احتمال کشمکش سیاسی بین بغداد و اربیل وجود دارد. کشمکشی که معمولاً پای جمهوری اسلامی و ترکیه را نیز به ماجرا باز می‌کند. در این بین جمهوری اسلامی تلاش می‌کند از نفوذش برای حفظ تعادل بین نیروهای شیعه و کرد استفاده کند. آمریکا، ترکیه و حتی اسرائیل سعی خواهند کرد حضور شبه نظامی گروه‌های شیعه در عراق را تضعیف کنند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد.
یک اپلیکیشن، نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور. شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
سه پژوهشگری که 10 روز پیش بازداشت شده بودند شب گذشته به قید وثیقه آزاد شدند. بازداشتی که در ادامه فشار و سرکوب بر متفکرین و فعالان حوزه پژوهش جامعه انجام میشه. در این هفته ها نه تنها جامعه شناسان نام‌آشنا بازداشت شدند، بلکه دامنه فشار به تولید کنندگان پادکست های اجتماعی و انجمن دفاع از حقوق کودکان کار هم رسید. این رویکرد حکومت و خصومت با کندوکاو در جامعه از چه روست سوالی است که آزاده کیان، جامعه شناس ساکن پاریس، پاسخ می‌دهد.
نارضایتی های اجتماعی در سالهای اخیر مرتب رو به افزایش هست از حکومت و مطابق آماری هم که منتشر شده الان 92% مردم ایران ناراضی هستند. خب این خودش به خودی خود یک تهدید مهمی برای جمهوری اسلامی تلقی میشه. اما علوم اجتماعی و جامعه شناسی به طور اخص چون با مردم و با کف جامعه بایستی که در تماس باشه و از تفکر انتقادی هم برخوردار هست، خب طبعا وقتی که شما میرید پژوهش میکنید در درون اجتماع، فقط به دنبال این نیستید که به یک سری رویدادها در واقع رجوع بکنید، بلکه میخواید برید دنبال این که چرا مردم ناراضی هستند. و سالهای سال میدونید که اصولا دستیابی به جامعه ایران و تحقیق و پژوهش در مورد جامعه ایران برای پژوهشگرانی که خارج از کشور قرار دارن که اصلا ممنوع شده و برای اونهایی هم که داخل ایران هستن انواع اقسام در واقع مشکلات رو ایجاد میکنن و وقتی هم که اونها به پیش میرن و کار خودشون رو انجام میدن و اون وقت چاپ میکنن کاراشون رو در معرض دید عموم قرار میدن، اینها رو چیکار میکنن؟ اینا رو میگیرن و در واقع زندان میکنن، شکنجه میکنن برای اینکه از رشد تفکر انتقادی در جامعه ایران جلوگیری بکنن و جامعه ایران رو دچار یک فرسودگی و یک رخوتی بکنن که خب علارغم این که اکثر قریب اتفاق مردم از شرایط ناراضی هستند، ولی شما وقتی که فکر انتقادی نداشته باشید و وقتی ندونید که این نارضایتی ها عمومی هستند و دیگران هم همین نارضایتی ها رو دارن، به سمت اتحاد شاید پیش نرید. درسته که کار جامعه شناس کار سیاسی نیست، ولی از طریق همین پژوهش ها هست که ما میتونیم در واقع راهکارهایی رو هم ارائه بدیم برای آینده.
این راهکاری که ازش صحبت میکنید، فکر نمیکنید که حکومت جمهوری اسلامی به نوعی محتاج یک چنین راهکارهایی هم هست؟ مثلا وقتی که صحبت از اتحاد میشه، ما که برخی از کسانی که در این روزها تحت فشار بودند یا حتی بازداشت شدند، مثلا خانم اسدالله نژاد وقتی صحبت از این میکنه که اون راه سوم میتونه کمک بکنه به اینکه جامعه به پیش بره، فکر نمیکنید که جمهوری اسلامی هم به نوعی احتیاج داره به اینکه این راه حلها ارائه بشه؟
اگر ما راجع به حکومتی صحبت می کردیم که ایران رو علاقه داشت، به ایران، به جامعه علاقه داشت و می خواست که در واقع شاهد ترقی و پیشرفت جامعه ایران و خود کشور ما باشه، بله می بایستی که حتما به این پژوهشگران و به این اندیشمندان گوش فرا می دادن. اگر کسانی که بر رأس حکومت قرار دارن عقلانیت داشتند، می بایستی که گوش می دادن برای این که ایران رو، جامعه ایران رو و مملکت ما رو حفظ بکنن از تمام بحران‌های اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی، اجتماعی و غیره. ولی خب ببینید، تنها چیزی که در واقع حکومت رو براش جالب هست و براش مهمه این هست که خودشون رو بر سر کار و بر سر قدرت حفظ نگه دارن و نه اینکه به جامعه و به مملکت ما در واقع کمک بکنن. تمام سیاست‌هایی که اینا به کار می‌برن بر علیه جامعه است و بر علیه منافع ملی ایران هست و به همین دلیل هم هستش که من اصلا فکر نمی کنم اینا عقلانیت دارن یا علاقه ای دارن که ایران و ایرانی رو حفظ بکنن. اینا فقط و فقط علاقه شون نیست که خودشون رو در قدرت حفظ بکنن و به همین دلیل هم شما میبینید که مرتب اون سیاست سرکوبگریشون رو دارن به نحو احسن انجام میدن و پژوهشگرانی که در واقع حتی سعی میکنن که با شناخت داخل، شناخت از داخل، شناخت از درون جامعه بیان راهکار ارائه بدن برای آینده ایران، آینده ایرانی که آباد باشه، آزاد باشه، درش در واقع اینقدر تفاوت‌های طبقاتی و اتنیکی و جنسیتی و غیر وجود نداشته باشه، اینا اصلا علاقه ندارن و به همین دلیل هم اینها رو در واقع بازداشت میکنن و اساساً جلوی پژوهش‌های انتقادی از جامعه رو میگیرن، چون بر علیه هم گفتمان مسلط هست و هم حکومت حاکمان فعلی.
و خانم کیان، در اشاره کردید در پاسختون به مسئله دهه ها فشار بر این حوزه و میخوام از شما بپرسم که با توجه به این فشار شما وضعیت مطالعات جامعه شناسی و تفکر انتقادی رو در ایران چگونه میبینید؟
خب ببینید، وقتی که جامعه شناس از رفتن به درون جامعه منع بشه، وقتی که جامعه شناس نتونه پروژه‌های تحقیقاتی خودش رو، پژوهشی خودش رو انجام بده یا برای مثال نتونه به لحاظ مالی خودش رو تأمین بکنه، خب طبعاً هر چقدر که پژوهش کمتر باشه، اون تفکر انتقادی هم که با پژوهش رابطه مستقیم میتونن داشته باشن کمتر به چشم میخوره و در واقع افراد الان من میبینم توی ایران شما حوزه‌هایی رو دارید مثل حوزه زنان، مثل حوزه اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی که نمیذارن راجبشون تحقیقات مهمی صورت بگیره. تحقیقاتی که ما در مثلا در سالهای 2000 یعنی مثلا 20 سال پیش در ایران انجام دادیم، ولی نتایج که گرفتیم چون کاملا برخلاف نظرات حاکمان بود و اون پروپاگاندا و اون تبلیغاتی که میکردن رو ما نشون دادیم به لحاظ پژوهشی که اینها اصلا واقعیت ندارن و جامعه به سمت خودش داره میره و غیره، کنار من میتونم حتی براتون ریز بکنم، این هستش که اینا خب دوست ندارن که پژوهشگر که مستقله، که حالا ذهن سیاسی هم لزوما نداره ولی جامعه رو علاقه داره که ببینه جامعه چی میگه و به کدوم سو میره، خب اینها میان که با قطع در واقع رسیدن پژوهشگر به جامعه و تحقیقات فراگیر بتونن پیشگیری بکنن از اینکه این تحقیقات حتی بتونه انجام بشه و چاپ بشه و اینکه مردم در واقع به یک در واقع میخوام بگم یه ذهن پویا و یه ذهن منتقد هم برسن و فقط مسئله نارضایتی و غر زدن نباشه، یعنی واقعا بعد برن دنبال این که خب ما برای آینده میخوایم چیکار کنیم و اینها تمامش خب برای حکومت جمهوری اسلامی تهدید محسوب میشه.
آزاده کیان جامعه شناس در فرانسه به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. اما در حالی که آمارها از افزایش تعداد بیماران مبتلا به دیابت در ایران حکایت می‌کنه، بررسی‌ها همچنین بیانگر اینه که شیوع دیابت در جوامعی که سرانه درآمد کمتری دارند بیشتره. همچنین اغلب افرادی که به دیابت مبتلا میشن جزو دهک‌های پایین جامعه هستند، چون سفره سالمی ندارند و از مواد غذایی چاق کننده با ارزش غذایی کم استفاده می‌کنند. از شاهین بشیر در این باره بیشتر بشنوید.
رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران از ابتلای 14% جمعیت کشور معادل 7,500,000 نفر به دیابت خبر داد. به گزارش ایسنا، دکتر باقر لاریجانی در نشست خبری سمینار تازه های دیابت که روز 19 آبان برگزار شد اظهار کرد آمار و ارقام بیانگر این است که سالانه 500,000 نفر به جمعیت دیابتی های کشور اضافه می شود. مسئله دیگر در این زمینه موضوع کاهش سن ابتلا به این بیماری است. علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت در این زمینه به رسانه‌های کشور چنین گفته است:
قبلا حتی تو کتابا هم اینجوری بود که میگفتن دیابت نوع 2 از 40 سال به بالاها رو باید در نظر بگیرید، الان به حدود 20 22 اینا رسیده و گاهی اوقات حتی پایین تر تا 18 سالگی هم ما افرادی داریم که دچار دیابت نوع 2 که اینا دیابت نوع بزرگسالیه ولی رسیده به اونجا، فشار خون، چاقی، دیابت، بیماری قلبی داره سنش میاد پایین متاسفانه.
یکی از مشکلات مربوط به دیابت در ایران ناآگاهی مردم در مورد این بیماری است. باقر لاریجانی رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه افزایش سواد سلامت مردم در مواجهه با دیابت یک ضرورت غیر قابل کتمان است، تصریح کرد اگرچه انسولین و قرص‌های جدید طی سال‌های اخیر ظهور کرده، اما کنترل مطلوب دیابت در کشور سقوط کرده است. به گفته وی میزان کنترل مطلوب دیابت در 5 سال گذشته 40% بود، اما این میزان به 30% رسیده و کاهش 10% را تجربه می‌کنیم. به گفته این مقام علمی این به معنای آن است که 30% جمعیت کشور از ابتلای خود به دیابت آگاه نیستند و هنگامی که دچار عوارض ناشی از این بیماری می شوند به پزشک مراجعه می کنند. بررسی ها بیانگر این است که 65% افراد دیابتی درمان دارویی دارند و فقط 25% بیماران نیز کنترل مطلوب دارند. باقر لاریجانی در ادامه درباره برنامه جدید وزارت بهداشت راجع به دیابت به برنامه 80-80-80 در مواجهه با بیماری دیابت اشاره کرد و در تشریح آن گفت منظور از این برنامه این است که آگاهی مردم را تا 80% افزایش دهیم، درمان دارویی 65% در افراد دیابتی را به 80% برسانیم و کنترل مطلوب نیز افزایش یابد. آمارهای جهانی بیانگر این است که یک نفر از هر 9 نفر در سطح جهان به دیابت مبتلا می شود و این یعنی تعداد مبتلایان به دیابت در سال 2050 به 850 میلیون نفر می رسد. اما این میزان در کشورهایی که سرانه درآمد کمتری دارند بیشتر است، به نحوی که یک نفر از هر 5 نفر به دیابت مبتلا می شود.
همچنان شنونده ساعت 14 هستید از رادیو فردا. سیاست جدید مهاجرتی دولت آلمان صدها هزار پناهجوی سوری را نگران کرده. با قرار گرفتن راستگرایان در رأس قدرت در آلمان و افزایش کرسی‌های راستگرایان افراطی در پارلمان که موضع تند ضد مهاجرتی دارند، اکنون دولت آلمان سیاست‌هایی برای بازگرداندن سوری‌ها به کشورشون در پیش گرفته. ایلیا جزایری نگاهی دارد به این موضوع.
هنگامی که آلمان درهای خود را برای پناهجویان از جنگ‌های خاورمیانه گشود، بیشترین پناهجویانی که به این کشور رسیدند از سوریه بودند. اکنون پس از سرنگونی نظام سابق سوریه و آغاز سیاست‌های سختگیرانه دولت آلمان در قبال پناهجویان، در سایه قدرت گرفتن رازگرایان، سرنوشت بسیاری از پناهجویان سوری در حالی از ابهام قرار گرفته. فردریش مرتز، صدر اعظم آلمان، اخیراً در این باره گفته است:
دیگر دلیلی برای پناهندگی در آلمان وجود ندارد. بنابراین می توان روند بازگرداندن سوری‌ها به وطنشان را آغاز کرد. باور دارم که شمار زیادی از پناهجویان سوری داوطلبانه به کشورشان باز خواهند گشت و در بازسازی آن شرکت خواهند کرد. بدون این افراد بازسازی امکان پذیر نیست.
در اوج بحران آوارگی در سالهای 2015 و 2016 میلادی، در دوره‌ای که آنگلا مرکل صدراعظم آلمان بود، حدود 1 میلیون پناهجوی سوری به این کشور رسیدند. اکنون حدود 1,300,000 سوری در آلمان زندگی می کنند که حدود 25,000 نفر از آنها همانجا به دنیا آمدند. با وجود اینکه دولت آلمان در درجه اول بازگشت داوطلبانه پناهجویان را تشویق می کند، اما صدر اعظم این کشور از احتمال دیپورت کسانی خبر داد که بازگشت را نمی پذیرند. او همچنین از دعوت احمد اشعر، رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه برای سفر به برلین به منظور بحث درباره مسئله پناهجویان خبر داد. از زمان سقوط نظام اسد در سوریه حدود 1300 پناهجوی سوری، یعنی حدود 1% از شمار آنها در آلمان به کشورشان بازگشتند. شرایط قانونی پناهجویان سوری در آلمان نیز متفاوت است. بیش از 160,000 نفر از آنها تابعیت آلمان دریافت کرده اند. دیگران بخشی اقامت دائم و بخشی اقامت موقت دریافت کرده اند. صدها هزار نفر از پناهجویان سوری در آلمان اقامت موقت دارند که به آنها امکان زندگی و کار در این کشور را می دهد، اما تضمینی برای ماندنشان در آلمان نیست. سیاست‌های جدید دولت آلمان در قبال مهاجران و بحث‌هایی که برای بازگشت سوری‌ها پس از سقوط نظام اسد مطرح می‌شود، بسیاری از سوری‌های پناهجو را نگران کرده، به ویژه اینکه هنوز وضعیت در کشورشان به سامان نیست. پس از سقوط نظام اسد، جنگ داخلی در سوریه به پایان رسید، اما هنوز بسیاری از مناطق ویرانه است، اقتصاد بحرانی است و طی ماه‌های اخیر خشونت‌های فرقه‌ای در برخی مناطق ده‌ها قربانی گرفت. یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان که اخیراً به سوریه رفته بود، پس از مشاهده شرایط این کشور نسبت به امکان بازگشت دست جمعی پناهجویان سوری به کشورشان ابراز تردید کرد.
فکر می‌کنم در حال حاضر بازگرداندن سوری‌ها تنها به شکلی محدود امکان پذیر است. زیرساخت‌های کشور به شدت تخریب شده و در کوتاه مدت امکان بازسازی آن وجود ندارد.
اما ماجرا برای حزب دموکرات مسیح حاکم ساده نیست. وزیر خارجه آلمان پس از آنکه در معرض انتقادهای شدید همحزبی‌هایش قرار گرفت، تأکید کرد که دیدگاه کلیش همچنان همراهی با حزب در ضرورت بازگشت پناهجویان سوری به کشور خود است. سیاستی که برخی دیگر از سیاستمداران به ویژه چپگرایان آلمان از آن انتقاد می‌کنند. حزب دموکرات مسیحی که فردریش مرتز صدر اعظم آلمان آن را رهبری می‌کند، برای از دست ندادن کرسی‌های خود در انتخابات پارلمانی آینده و ماندن در قدرت، زیر فشار حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان قرار دارد. حزبی که گفتمان ضد مهاجرتش روز به روز در آلمان محبوب‌تر می‌شود و در انتخابات گذشته پس از حزب دموکرات مسیحی در رده دوم قرار گرفت. حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان با شعار انتخاباتی اسلام به آلمان تعلق ندارد موفق شد طیف وسیع از آلمانی ها را همراه خود کند. از این رو فردریش مرتز صدر اعظم آلمان که همواره منتقد سیاست های درهای باز آنگلا مرکل بود پس از رسیدن به قدرت و در رقابت با حزب آلترناتیو برای آلمان سیاست های تند تری علیه مهاجرت در پیش گرفت. الکساندر دوبرینت وزیر کشور آلمان نیز از اقدامات دولت برای بازگرداندن پناهجویان سوری به کشورشان خبر داد.
ما با سوری ها برای ایجاد شرکت هایی که امکان بازگشت به سوریه را فراهم می کند همکاری می کنیم. این دستوری است که توسط ائتلاف حاکم صادر شد و من آن را این گونه اجرا می کنم.
حدود 14 سال جنگ داخلی در سوریه بسیاری از زیرساخت‌های این کشور را از میان برده. آغاز روند بازسازی لازمه فراهمسازی امکان بازگشت میلیون‌ها آواره و پناهجو به این کشور جنگ زده است که همچنان به لحاظ سیاسی و امنیتی پایدار نیست و چالش‌های بزرگی پیش رو دارد.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. اما محققان ناسا و سازمان ملل متحد هشدار میدند که نشانه های بحران گرمایش زمین دیگه قابل انکار نیست. به گفته این پژوهشگران دمای زمین اکنون با سرعتی بی سابقه در حال افزایشه. بشنویم بیشتر در این باره از مهران کریمی.
تازه ترین پژوهش ها و داده های علمی در سال جاری تصویری نگران کننده از آینده نزدیک زمین ترسیم می کنند. پژوهش های جدید سازمان های بین المللی از جمله هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی IPCC که وابسته به سازمان ملل است نشان می دهند دمای زمین اکنون با سرعتی بی سابقه در حال افزایش است. 0.27 درجه در هر دهه، یعنی تقریبا 50% سریع‌تر از دهه‌های پیشین. این در حالی است که سطح دریاها نیز با سرعتی 2.5 برابر گذشته در حال بالا رفتن است و در دهه اخیر به حدود 4.5 میلی‌متر در سال رسیده و خطر غرق شدن مناطق ساحلی بیش از هر زمان دیگری است. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده که جهان تاکنون 1.3 تا 1.4 درجه نسبت به دوران پیشا صنعتی گرمتر شده و در مسیر عبور از مرز بحرانی 1.5 درجه تا حدود سال 2030 قرار دارد. نقطه‌ای که از دید دانشمندان آغازگر تغییرات فاجعه بار و برگشت ناپذیر اقلیمی خواهد بود. مرجان‌های گرمسیری در پی موج‌های متوالی گرما در اقیانوس‌ها در حال نابودی تقریباً برگشت ناپذیر هستند. پدیده‌ای که به گفته پژوهشگران نخستین نقطه واژگونی اقلیمی محسوب می‌شود. در آمریکای جنوبی نیز دانشمندان هشدار دادند که جنگل آمازون ممکن است در صورت ادامه جنگل‌زدایی و عبور دمای جهانی از 1.5 درجه به تدریج به زیست بوم دیگری مانند ساوانا تبدیل شود. علفزارهای وسیع و گرمسیری با درختان پراکنده. ذوب یخ‌های گرینلند نیز می‌تواند جریان اقیانوسی را که مسئول زمستان‌های معتدل اروپا پاس دچار فروپاشی زودتر از انتظار کند. در قطب جنوب نیز کاهش بی سابقه یخ‌های دریایی باعث جذب بیشتر انرژی خورشید و تهدید رشد فیتوپلانکتون ها شده که بخش بزرگی از دی اکسید کربن جهان را جذب می کند. گوین شمید مدیر مؤسسه گادارد مطالعات فضایی ناسا به رویترز چنین می گوید:
امروز دیگر تأثیر تغییرات اقلیمی فقط در میانگین‌های جهانی یا قاره‌ای دیده نمی‌شود. حالا این اثرات در سطح محلی هم قابل مشاهده‌اند. درست در همان ایستگاه‌های هواشناسی که مردم در نزدیکی آن زندگی می‌کنند. ما تأثیر تغییرات اقلیمی را در موج‌های گرمای شدید، بارش‌های سنگین، بالا آمدن سطح دریاها و طوفان‌های ساحلی مشاهده می‌کنیم. اگر در مناطق ساحلی زندگی کنید، این اثرات را در افزایش آتش سوزی ها هم احساس می کنید. دیگر نمی توان گفت اینها فقط دغدغه دانشمندان است. این بحران حالا بر زندگی مردم عادی اثر گذاشته در همه جای جهان.
در همین حال در ایالات متحده دولت دونالد ترامپ که سیاست های ضد اقلیمی در پیش گرفته قصد دارد بودجه نهادهای علمی و اقلیمی را به شدت کاهش دهد. در پیشنویس بودجه سال 2026 قرار است بودجه علمی ناسا نصف شود و بیش از 1/4 بودجه سازمان ملی اقیانوسی و جوی کاهش یابد. دولت همچنین در پی حذف کامل بخش تحقیقات اقلیمی این سازمان است، اقدامی که جامعه علمی نسبت به پیامدهای آن برای رصد تغییرات اقلیمی هشدار داده است.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. صحبت از تغییر در اقلیم بود. اگر سری به وبسایت ما بزنید، یک آلبومی رو همکارانم منتشر کردن، صدهای تشنه ایران، روایتی از تصاویر ماهواره‌ای که چندین صد و دریاچه رو در ایران با تصاویر ماهواره‌ای میتونید از آبان گذشته تا آبان امسال ببینید که چه وضعیتی دارند و چقدر سطح آب در اونها کاهش پیدا کرده و بعضن خشک شده. اما اگر به اینستاگرام رادیو فردا هم سر بزنید، در اونجا میتونید خبرهای متنوعی رو ببینید، از جمله اینکه عباس لطفی، عضو سابق تیم ملی شطرنج ایران، روز پنج شنبه در 99 سالگی درگذشت. همشهری از عباس لطفی با عنوان اولین شطرنج باز بین المللی ایران یاد کرده. با این خبر میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.